بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، این عبارت رو پیدا کنید: و یشیر و الها ذهل قاعده. همه پیدا کردید؟ و یشیر و الها ذهل قاعده. برید تو اون بر صفحه بل قد یقالو، آخر صفحه باید باشه. بل قد یقالو. همه پیدا کردید؟ این هشت ناخط چی میخواد بگه؟ درس جلسه قبل خیلی مهم بودا، درس روز پنجشنبه خیلی مهم بودا، محشین 99 درصدشون لنگیدن ها. از سر این و یشیر و الها ذهل قاعده تا سر بلقدی و قالو چی میخواد بگه؟ من مینویسم روی تخته: قوله و یشیر و الها ذهل قاعده. چی میخواد به یه هفتش خط؟ این هفتش خط یه قانونه با دلیلش. قانون اینه: القاء مسلمان در حرام واقعی حرامه. حس شدی؟ القاء مسلمان در حرام واقعی حرامه. یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی بیایی یک مسلمانی رو بندازی توی حرام چی؟ واقعی. این کار تو حرامه. تو بیایی یه مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، این کار تو چیه؟ حرامه. میگن القاء المسلم فی الحرام حرامون، القاء انداختن. تو بی یک شخص مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، منظور از حرام واقعی یعنی عملی که در واقع حرامه، این کار تو حرامه. دلیل بر این مسئله چیه؟ که اگر تو بی یه مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، کار تو حرامه. دلیل؟ دلیل روایی داریم و دلیل عقلی داریم. انشالله حل شد. مثالم مفصل میاد، اصلا القا یعنی چی میاد مفصل. و یشیر و الها ذهل قاعده، میارم روی تخته. القاء، القاء یعنی چی آقا؟ انداختن. القاء مسلم، انداختن مسلمان. القاء مسلم در حرام واقعی حرام است. یعنی حضرت طالبی یک شخص مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، این کار تو حرامه. ای که بحث مسلم آوردیم چون محل بحث ماست، ولی این مربوط به کافرم هست میشه. القاء مسلم در حرام واقعی حرام است. دلیل این قانونه چی؟ الان یه قانونه. میگه دلیل این قانون دو چیزه. دلیل بر این قانون ویرگول امور زیر است. همینطوری برای هم مباحثت میگی، میگی ما یه قانونی داریم، القاء المسلمه فی الحرام حرامون. به چه دلیل؟ منظم میگی یک دو. دلیل بر این قانون، کدوم قانون؟ القاء المسلمه فی الحرام حرامون. دلیل بر این قانون امور زیر است: یک، روایات. روایات داریم، روایات زیاد داریم که اگر کسی باعث بشه که یک فرد مسلمان بیفته توی حرام واقعی، کارشی هست آقا؟ حرامه. میگه آی شیخ انصاری این روایت ها کجا هست؟ میگه این روایت ها توی یک جای خاصی از فقه نیست، پراکنده است در ابواب مختلفه فقهه. من پرانتز باز میکنم جلوی روایات، پرانتز باز میکنم. دلیل اول روایات، یک روایات، پرانتز باز. روایات در باب فتوا دادن بدون علم. یک پرانتز باز، روایات بگو آقا جان در باب فتوا دادن، بگو آقا جان بدون علم، برگول بذار توضیح بدم براتون. شما در باب قضای وسائل و شیعه نگاه بکنید، منم آدرس بهتون میدم. در باب قضای وسائل و شیعه نگاه بکنید، میگه اگر کسی بدون معلومات فتوا بده، یعنی یک کسی علمش کمه معلوماتش کمه، بدون معلومات فتوا بده، این فتواش باعث بشه که دیگران بیفتن توی حرام چی؟ واقعی کار این آقا حرامه. الان نگاه کنید، این آقا بدون معلومات فتوا داده، فتوا این آقا باعث شده که دیگران بیفتن توی حرام واقعی. الان این آقا القاء مسلم کرده در حرام واقعی، کار این آقا میشه چی؟ حرام. مثال میزنیم، آدرس بهتون میدم، مفصل ببینید قشنگ روایت ها را. مثال میزنیم، فرض کنید یه شخصی میاد از یه آقا میپرسه آقا جان اگر من یه جا گرفتار شدم، یه جا میخوان نماز بخونن، نمیدونم قبله کدوم سمته، باید چجوری نماز بخونم؟ نمیدونم قبله کدوم سمته، چجوری باید نماز بخونم؟ این آقا معلومات که نداره، علم نداره که، لذا میگه که پس به یه طرف نماز بخون، به یه طرف نماز بخونی کافیه. حالا اون آقا میره به یه طرف نماز میخونه، از قضا این سمتی که داره نماز میخونه قبله هم نیست. الان اون آقا افتاده توی حرام واقعی، چرا؟ چون ترک واجب کرده، ترک واجب چی هست آقا؟ حرامه. اون آقا افتاده توی حرام واقعی، خودش گناهی نداره ها، لذا میگه حرام واقعی، نه حرامی که برگردنش آمده. الان این آقا افتاده تو حرام واقعی، کی باعث شده که این آقا بیفته تو حرام واقعی؟ فتوای این آقا، فتوا داده این آقا میشه حرام، کار این آقا میشه حرام. نمیدونن شد یا نشد، چون معلومات نداشته، سوادش کم بوده، فتوا داد، اونا عمل کردن، افتادن تو حرام واقعی بدون معلومات ها. ولی اگه معلومات داشته باشه، تلاش خودش کرده باشه، فتوا بده، در واقع دیگران بیفتن توی حرام واقعی، کار این آقا حرام نیستا. چرا؟ که این آقا تلاشش کرده. ان للمصیبه اجرین و للمخطئ اجرن واحدن، این آقا تلاشش کرده. فرض اینه که این معلومات ندارد، نمیدونه الف گرده یا مستقیمه. میفهمی چی دارم میگم؟ الان این آقا با این فتوا دادنش باعث شده که اون آقا بیفته توی حرام واقعی. حرام واقعی چی بود تو مثال بنده؟ ترک واجب، چون نماز شو ترک کرد، ترک واجب حرامه در واقع. این آقا با این کارش باعث شد که اون آقا بیفته تو حرام واقعی، کار این آقا حرامه. تمام مشکلاتی هم که اون آقا گرفتارش هست، تمام مشکلات با اجازه منتقل میشه بین آقا. این یک دست از روایات. پس روایات اول، روایات در باب فتوا دادن بدون علم، ویرگول. دسته دوم، دسته دوم ویرگول، روایات در باب صلات جماعت، ویرگول. شما باب صلات وسائل شیعه نگاه بکنید، اگر یه امام جماعتی جنابت داره، روایت داریم ما، اگر یه امام جماعتی جنابت داره، خودش هم میدونه جنابت داره، اگر نمیدونه مسئلهش فرق میکنه ها. یه امام جماعتی جنابت داره، خودش هم میدونه جنابت داره، قشنگ بره تو مسجد بشه امام جماعت، الله اکبر، غلیظم نماز بخونه، متوجه هستی؟ با اجازه این آقا اومده تمام مأمومین رو انداخته تو حرام واقعی. اگه گفتید حرام واقعی چیه؟ بگو ترک صلات، اینا نماز نخونده، ترک صلات حرامه، کار این آقا، امامت این آقا حرامه، چون امامت این آقا باعث القای مسلمان شده در حرام واقعی، حرام واقعی ترک نماز. میخوایم بگیم که این روایت ها توی باب خاصی نیست، در ابواب مختلفه فقهه این دو دسته روایات. منتها حالا اینجا مرحوم شهید آقای خوی نکات ظریفی داره که ای تو عبارت میگه، ما یه آدرس هم بهتون میدم. روایات در باب فتوا دادن بدون علم، روایات در باب صلات جماعت، سوم روایات. آقای خوی به این اشکال میگیره، مرحوم شهید هم اشکال میگیره، روایات در باب اطعمه و اشربه، پرانتز بست. این یعنی چی؟ نگاه بکنید رفقای من، یه گوسفند رو در نظر بگیرید، یه کسی بیاد غذای حرام بده این گوسفنده، غذای حرام مثلا غذای نجس، یه کسی بیاد نوشیدنی حرام را بده به این گوسفنده، نوشیدنی مثلا بیاد مشروب بده به این گوسفنده، آب نجس بده به این گوسفنده، متوجه؟ روایت داریم که اگر کسی غذای حرام یا نوشیدنی حرام بده به حیوان، این کراهت داره، کارش کراهت داره. خب مرحوم شیخ میگه موقعی که کار کراهت داره، خب اگر تو این کار را نسبت به یک مکلف مسلمانی بکنی، این چی میشه؟ حرام. موقعی که او کراهت داره پس این حرامه. درست نیست، قطعا درست نیست. حالا میگم چرا، شما حرف شیخ رو متوجه بشید. موقعی که روایت میگه خوراندن غذای حرام، خوراندن نوشیدنی حرام به حیوان کراهت داره، پس معلوم میشه خوراندن اینا به مسلمان چیه؟ حرامه. متوجه هستید حرف اشکال داره ها، مطلب رو بگیرید، معلوم میشه حرامه. خب پس اگر شما بیای غذای نجس رو به دیگری بخورونی، آب نجس رو به دیگری بیاشامونی، متوجه هستی؟ تو القای مسلمان کردی در حرام واقعی، کار تو چیه؟ حرامه. متوجه هستی؟ خیلی بحث قشنگی هستا، خیلی بحث قشنگی هستا. چند شب پیش یه نفر زنگ زد منزل، یه نفر زنگ زد که الان وسط مهمانی هستم، الان وسط مهمانی هستم، تو غذا فضله مش دیدم، به دیگران بگم یا نگم؟ متوجه هست؟ این شنگ مسئله، به دیگران بگی یا نگه؟ نگه؟ بله، خیلی زود فتوا دادی. چه فرقی داره؟ نه چه فرقی داره؟ قرآن نه چهار قسمه، سبب شدن برای القای مسلمان در حرام چهار صورت داره. یه صورت چم اینه، یه یعنی علت تامه است. نه صافونه نبود، مهمان بود. خوی همه دارن نجس میخورن نوش جان. تو همین بحثه حکمش روشن میشه. بله،
این اینجا که فرمودید در وقت شبه خودش حیوان رو مثال میزنه، بله
بهیمه،
به ممیز رو مثال نمیزنه.
خب اگه اون مثال بون میزد تو میگوتی چرا به حیوان مثال نزد؟ او درسته، معنیش این نیست که این غلطه که، متوجه هست؟ ولی حالا این حرف درست نیست، حالا میگم چرا. یک، دو، پس دلیل اول روایات، از این روایت در میاد که اگر کسی مسلمان را بندازه توی حرام واقعی، تعبیر به حرام واقعی توضیح میدم، خیلی نکته توشه. اگر کسی مسلمانی رو بندازه توی حرام واقعی، کارش حرامه. این دلیل اول شد روایات. دلیل دوم یه دلیل عقلیه. دلیل عقلی آقای خوی دو تا اشکال بهش گرفته، مرحوم شهیدی هم اشکال گرفته. اول مطلب بفهمید تا بعد بریم سراغ اشکالا. دلیل دوم یه دلیل عقلیه، یه صغرا هست و یه کبرا و یه نتیجه، همینجور منظم بگید. صغرا، صغرا اینه، میگه اکل و شرب حرام واقعی قبیح است. این صغرا یعنی یه چیزی که در واقع حرامه انسان بخورتش، این قبیحه. یه چیزی که در واقع حرامه انسان بنوشه، این چی است آقا؟ قبیحه. صغرا اکل و شرب، این دلیل شیخه ها، اکل و شرب چی آقا؟ حرام واقعی، یعنی یه چیزی که در واقع حرامه کسی بخوره یا بنوشه. اکل و شرب حرام واقعی قبیح است. پرانتز رو باز کنید، یه ذره توضیح بدید. این توضیح ست استارت مرحوم شیخ زده، هر ست استارتشون هم باطل است، خدا رحمتشون. اگر کسی یه چیزی که در واقع حرامه بخوره، مثلا اینجا یه آبی هست نجسه، خوردن آب نجس در واقع چیه؟ حرام. این آقا بیاد این آب نجس رو بخوره، این خوردن آب نجس قویه. حالا سه تا استاد، یک اعم از این که آکل و شارب عالم باشد یا جاهل، این استاد اول. یعنی این آقا که میاد این آب نجس رو میخوره، اعم از این که بدانه این آب نجسه یا ندانه، خوردنش چی است؟ قویه. این استارت اول. استارت اول چی شد؟ بداند یا نداند، قوی هست. شیخ میگه قوی عقلی، بله. اما از این که شیخ داره میگه، فعلا حرف ما نیست، ما فعلا اونو میگم، حالا فعلا دلیل شیخ رو متوجه بشید. اما از این که بعضی مطلب خارجی میگه تو متن مکاسب گیرند، روز پنجشنبه درس چقدر مهم بود رفقایی که نبودند، اینجا های مکاسب ابر سنگین بودا، ابر سنگین، خیلی مطلب توش بود، خیلی مطلب توش بود. خب اول کلام شیخ میگیم، بعد میرم سراغ این حرفشون درسته یا نه. استارت اول اینه، اگر کسی حرام واقعی رو بخوره یا بنوشه قویه، هم از این که آکل و شارب عالم باشد یا جاهل، شیخ داره میگه. اما از این که آکل و شارب عالم باشد یا جاهل، یعنی یه آب نجسی الان هست، بنده میدونه این آب نجسه، تو بدونی این آب نجسه یا ندونی، بیای بخوری چی هست؟ قویه. بدانی یا ندانی، خوردن این آب بر تو قویه. اما از این که آکل و شارب عالم باشد یا جاهل، استارت دوم، و لذا، و لذا، حواسا با من باشه، و لذا در مشتبه، مشتبه یعنی مشکوک، حضرت علی شک داره که این مایه خمره یا خله، شک داره یه مایه جلوته، شک میکنه که این مایه سرکه است یا شراب، لذا میگن احتیاط در مشتبه مطلوبه، یعنی شارع طالب احتیاطه. این هم استارت دوم. الان حضرت علی یه لیوان مایه جلوته، شک میکنه که این لیوان مایه مثلا شرابه یا آبه، ال احتیاط و مطلوب، شار طالب احتیاط، میگه احتیاط بکن، متوجه هستی؟ این هم استارت دوم. این همی که شار میگه اینجا احتیاط بکن توی مشتبه، معلوم میشه علم حضرت عالی در قبح خوردن نجس دخالت نداره. چرا؟ چرا؟ چون اگر علم شما در قبیح بودن خوردن نجس دخالت داشت، باید احتیاط حسن نمی بود، متوجه هستی؟ و شاعر میگفت که تو که علم نداری که برو بخور. این هم استارت دوم، میارمش روی تخته، بعد نگاه نکنید. استارت اول، اعم از این که آکل و شارب عالم باشد یا جاهل، توسعه دادیم، ولذا. اگه گفتید ولذا یعنی چی؟ ولذا که علم و جل دخیل نیست، ولذا احتیاط کردن در مشتبه مطلوب است. همه چشم رو بدید به من، همه چشم رو بدید، این کلمه خیلی مهمه. احتیاط کردن در مشتبه مطلوب است. مطلوب یعنی شاره طالب بشه. نگاه بکنید رفقای من، الان یه مایه جلوی شما هست، شما شک میکنی که این مایه خمره یا غیر خمره، الان این مایه میشه مشتبه، شاره گفته احتیاط کردن مطلوبه، من از تو چی میخوام؟ احتیاط بکنی. من از تو میخوام احتیاط بکنی، احتیاط کردن به اینه که این مایه را بذاری کنار، متوجه هستی؟ خب این معلوم میشه که علم و جل دخیل نیست. اگر علم داشتن دخیل بود در قبح خوردن این، یعنی اگه علم داشتی خوردن این قویه، اگه جهل داشتی خوردنش قوی، اگر علم و جل دخیل بود در قبح این، دخیل بود یعنی اینجور، اگر علم داشتی که این خمره، خوردن این قبیحه، اگر علم نداشتی قبیح نیست. خب وجی برای احتیاط نبود، این که شارمده در حق توی جاهل شاک احتیاط را طلب کرده، معلومش که علم و جل در قبح این دخیل نیست، مطلقا خوردن این قبیحه. شد؟ یه نفر بگه، یه بار دیگه بگو. بله، شما یه لیوان مایه جلوت، شک داری خمره یا آبه، و اکبر بگیم علم اجمالی، شک داری خمر یا آبه؟ متوجه است؟ الان شارع مقدس میگه من از تو چی رو میخوام؟ احتیاط. الان شارع طالب چیه؟ احتیاط. من از شما میپرسم، شما اینجا میدونی که خمره؟ نمیدونی، جاهلی، جهل، جهل بسیطه همراه با علم اجمالیه. اگر این علم و جهل در قبی بودن خوردن این و قبی نبودنش دخالت داشت، یعنی اینجوری، اگر علم داری خمره قبی هست خوردن این، اگر علم نداری خوردن این قبی نیست، دخالت یعنی این. اگر علم و جهل در قبی بودن خوردن این دخالت داشت، خود تو اینجا الان جاهلی، شارع نباید از تو احتیاط میخواست. ای از این که شارع از تو احتیاط میخواد میگه احتیاط بکن، معلومش که خوردن این قبیحه. چه اگه گفتی داشته باشی چه نداشته باشی، فهمیدی چی شد؟ پس بفرما، من میذارم به زبون تو، میبینم کجاش میلنگید. علم و جهل ما دخالت ندارد در قبح خوردن این عمل، یعنی خوردن این عمل قبیح است. چه بدانیم چه ندانیم؟ به چه دلیل خوردن این کار قبیح است چه بدانیم چه ندانیم؟ چون شارع با این که ما علم نداریم طالب احتیاط از ما، معلوم میشه قبیح است که طالب احتیاطه، با این که علمم نداریم. انشالله حل شد. حرف باطله ها، ولی شما مطلب شیخ رو بگیرید، اصلا باطل این حرف، باطل محضه. الان میگم کجاش. شما اول مطلب منو بگیرید، تو پرانتز، اهم از این که اکل و شارب عالم باشد یا جاهل، ولذا احتیاط کردن در مشتبه مطلوب است. حالا چرا احتیاط مطلوب است؟ دنبالش. اگر علم و جهل دخیل در قبح بود، ویرگول، رفقای من ای که میگن علم و جهل دخیل در قبحه یعنی چی؟ به الفاظ اگه نگید پیش نمیری، یعنی اگر علم داشتی خوردن این قبیحه، اگر علم نداشتی قبی نیست. اگر علم و جهل دخیل در قبح بود، احتیاط در مشتبه حسن بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ احتیاط در مشتبه حسن نبود. چرا؟ به خاطر که بنده الان یه لیوان مایه جلومه، شک دارم که خمره یا آبه. خب من جاهلم دیگه، درسته؟ اگر جهل من دخالت داشت در قب، معنیش نه که من موقعی که جاهلم یعنی خوردن این قوی نیست. خب اگه قوی نیست چرا شارع احتیاط را حسن بکنه؟ چرا بیاد عقلا و شرعا علی احتیاط و حسنان علی کل حال؟ این که شارع میگه اینجا احتیاط حسنه، این کاشف از اینه که بگو اگه فهمیدی که علم من و جهل من در قبح خوردن این دخیل نیست، این قبیح خوردنش، چه من جاهل باشم چه آل. ولی اگر علم دخیل بود، شارع نباید میگفت احتیاط حسنه. نمیدونه شد یا نشد؟ شد. باطل اینها. حالا میگن کجاش باطله؟ پرانتزو ببندید. کبرا قبی، کبرا اینه، قبی یعنی چیزی که شد قبی، اغراء به او هم قبیه. اغراء، آیت الله خویی میگه اغراء ای تسبیب. اگر یه چیز قبیه شد، تو سبب بشی برای ارتکاب این قبیه، کارتو هم چیه؟ قبیه. اینم شد کبرا. کبرا قبی نه، موقعی که قیاس میچینید باید سر سوزنی کم و زیاد نشه، دقیق. قوی ویرگول اغراء به آن قوی است. اگر یک عملی شد قوی، اگر یک عملی شد قوی، او وقت تو بیای سبب بشی برای ارتکاب این قویه، کارتو هم چی است؟ قویه. پرانتز باز، شیخ میگه به حکم عقل، عقل میگه اگر یه کاری قبیح بود، تو بیای سبب بشی برای ارتکاب این قبیحه، کارتو هم میشه چی؟ قبیح. مثال میزنیم، الان یه مایعی، یه مایی من میدونم خمره، تو نمیدونی خمره، متوجه هستی؟ شما بیا قشنگ بخوری، قشنگ حالا شما که نه، بنده یه مایی جلومه میدونم خمره، اون آقا نمیدونه خمره، متوجه هستی؟ میاد قشنگ میخوره، نمیدونم خمره. خب چه کسی باعث شده که این آقا بخوره؟ باعث شده علت تامه نیستا. خب بنده باعث شده که جلوش اصلا چیزی بهش نمیگه، چیزی بهش نمیگه، این میخوره. کار او که قویه هیچ، شیخ داره میگه کار منم که سبب ارتکاب او شدم قویه. شد خشنگ؟ قوی، اقراء به آن قوی است. نتیجه، نتیجه میتونید بگیرید؟ اکل قشنگ حد وسط رو باید بندازی، قشنگ نتیجه بگیری. اکل و شرب حرام واقعی، می نویسم اکل و شرب حرام واقعی ویرگول. بگو آقا جان فکر کنه حل نشده. اقراء به آن قبیح است. اقراء به آن قبیح است یعنی چی؟ مثل اون مثالی که من درس کردم. الان نگاه بکنید، یه مایه جلوی آقای زیده، زید نمیدونه خمره یا آبه، بنده میدونم خمره، متوجه هستی؟ اون اگر بخواد بخوره چیه؟ قبیحه، چون علم جهل که داخل نیست. حالا من سبب بشن که اون آقا بخوره، کار منم میشه چی؟ قبیح. میگن اقراء به قبیح قبیحه. اینم دلیل دوم که آدرس بهتون میدن، این باطل کاملا. بله؟ بله، مثل فضله موش، متوجه هست. البته اونجا من گفتم که نگو، متوجه هستید؟ بله گفتم نگو. چرا؟ به خاطر عنوان ثانوی، چون اگه میگفت شاید قضیه منجر به چند تا طلاق میشد، متوجه هست؟ اهم و مهم انسان باید بکنه. بله از باب تزاهم، بله تابع مسائل مفاسد مطلقا. انشالله وعدمون اگر بگیم کفایه، انشالله همیشه عناوین ثانوی مقدمن بر عناوین اولی. عناوین اولیش حرامه، ولی عنوان ثانویش که از هم پاشیدنه، چون خانواده های ایرانی معمولا ظرفیتشون کمه، اطلاع دارید که معمولا غیبت نیست، متوجه هستی؟ تا یه مهمانشون خراب درمد، بلا پاسر زنشو طلاق میده، فلان نیست. حالا میخوایم عبارت بخوانیم. قبل از اینکه عبارت بخوانیم، دو تا آدرس ناب باید بهتون بدم. بالای الذی صفحه 73 خط 3 نگاه بکنید، خط 4 الذی، همه دیدید؟ سری باید بنویسید چون فرصت نداریم. بالای الذی بنویسید، یک نوشته یک. خب یه 4 خط برو پایین تر، داره لبعض الاخبار، بالای بعض الاخبار بنویسید دو، نوشتی؟ حالا برو حاشیه کتابت بنویس یک و دو، این برای تدریستون خوبه. بنویس مصباح جلد اول صفحه 114، مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 114، همه نوشتید؟ مراجعه بکنی، چون آقای خوی خارج فقهش حاشیه بر مکاسب بوده، اطلاع دارید که موقعی که خارج مکاسب میفرمودن حاشیه بر مکاسب میزدن، اصلا میگفته قوله ان ظاهر بعض الاخبار، مراد مرحوم شیخ از بعض الاخبار اینه 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 اینه، تمام شد، متوجه است؟ که سب کن نمیپسندم منا، او در حقیقت متن مکاسبه، خارج نیست. خب این یه آدرس. خب برو این عبارت رو پیدا بکن، خط 6 القصد لتوقف القصد على العلم بالنجاست، پیدا کردید؟ کلمه القصد دقیقا بالای القصد بین سه آدرسه که میگن عتیقه است، عتیقه حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 26. مرحوم شهیدی یه دقتی کرده تو کلمه القصد که آیا مرحوم شیخ این عبارت القصدش درسته، یه باید به جای القصد العقد باشد، متوجه هستی؟ تحقیق جالبش ایشون دیگه، من فرصت ندارم مطرح بکنم، تو درس گفتم تأکید فرصت ندارم بکنم، این تمام شد اول درس امروز. و یشیر و الی هذه القاعده کثیر من الاخبار، اول درس امروز. و یشیرو، شیخ نمیگه یدلو، میگه یشیرو، اشاره، دلالت اشاره. تو اصول فقه خوندید دلالت اشاره تا وقتی که به حد ظهور نرسه حجت نیست، چون یه اشکالات تو این ادله است. شیخ فرموده یشیرو و یشیرو و اشاره میکند به این قاعده. ولی هاذه القاعده قشنگ بنویس. ببینید امروز میتونید یه جوری گوش بدید که مطالعه نخواد، با قدری که آدرس امروز زیاد داریم. ولی هاذه القاعده، القاء مسلم در حرام واقعی حرام است. همه نوشتید؟ عبارت های مکاسب مثل کفایه نیست. ما امروز کفایه طلبا پوست از کلدشون کنده شد تا عبارت کفایه را فهموندی بهشون، متوجه هستید؟ مکاسب عبارتاش نسبت به کفایه خیلی ساده تره. و یشیر و الها ذهل قاعدتی، و اشاره می کند به این قاعده. بگو کدوم قاعده؟ القای مسلمون در حرام واقعی حرام است. اشاره می کند به این قاعده، کثیر من الاخبار، بسیاری از روایات، یعنی بسیاری از روایات ها میگه که اگر تو بیا یک مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، کار تو حرامه. میگه این اخبار کجا هست؟ میگه المتفرقته، اخباری که متفرق میباشد. آیت الله خویی میفرماد المتفرقته ای فی مواضع شتا، یعنی در جاهای مختلفی از فقهه، یعنی همه این اخبار یه جا جمع نشدند. المتفرقته، المتفرقت یعنی پخش میباشد در ابواب مختلفه فقه. اخباری که پخش می باشد در ابواب مختلفه فقه. پس ما روایات زیادی داریم در ابواب مختلفه فقه که میگه این روایات محتواش اینه که اگر تو بی یک مسلمانی رو بندازی توی حرام واقعی، کار تو حرامه. ادالته، اخباری که دلالت می کند علا حرمت تغریر الجاهل بالحکم ابل موضوعه فل محرمات. ای بالحکم متعلق است به الجاهل، بنویس. اون فل محرمات متعلق است به تغریر. تغریر، تغریر، آقای خویی بعد از تغریر میگه تغریر و تسبیب. تسبیب یعنی سبب شدن، تو سبب بشی که یک شخصی بیفته تو حرام چی؟ واقعی. منتها اینجا تغریر به معنی القاء، انداختن، نه که اون کلمه فعل محرمات خودش آورده، لذا اینجوری میشه. اخباری که دلالت میکند بر اینکه حرام است انداختن، حرام است که ما بندازیم جاهل به حکم یا جاهل به موضوع را بندازیم توی چی؟ محرمات. خب با توجه به این عبارت من چند تا مثال باید براتون بزنم، دو تا دیگه. جاهل به حکم، جاهل به موضوع، جاهل به حکم. مثال بعضی از محشینه، جاهل به حکم، این آقا نمیدونه بول نجس و حرامه، این آقا نمیدونه بول نجس و حرامه، این آقا جاهل به چیه؟ به حکم نجاست، حکم وضعی، حرمت، حکم تکلیفی. این آقا نمیدونه بول نجس هست و حرام، متوجه هستی؟ تو هم بهش نگی، یا از اون طرف بگی که طاهره بخور. الان تو اومدی کسی که جاهل به حکم انداختیش توی حرام، متوجه هستی؟ البته براتون بگم این اگر این آقا بخوره، اگر این آقا بخوره حرام واقعی رو مرتکب شده ها، نه حرام منجز، یعنی حرمت برگردنیشون منجز نمیشه، چون نمیدانه. علم شرط تنجز تکلیفه، ولی عملی که در واقع حرام مرتکب شده، گناه هم نکرده، متوجه هستی؟ حالا حضرت علی بیشو که بول نه نجس نیست، حرام هم نیست، این میخوره. تو اومدی جاهل به حکم رو انداختی توی حرام، این شد جاهل به حکم. جاهل به موضوع، یک کسی هست میدونه که بول نجس هست و حرام، ولی نمیدونه این مایه که جلوشه بوله. الان یه آقا جاهل به موضوع است، متوجه است؟ تو بیا بگی که نه این دلستره، متوجه است؟ الان این آقا جاهل به چی است؟ جاهل به موضوع. تو اومدی یه کسی که جاهل به موضوع است انداختی توی حرام. چه نوع حرامی؟ حرام واقعی، نه حرام منجزا. یعنی اگر این آقا بخوره، اگر این آقا بخوره عقاب نمیشه، معصیت هم نیست، گناه هم نکرده، چون علم نداره. علم شرط تنجس تکلیف، ولی عملی که در واقع حرام مرتکب شده، ولی حرمت اون عمل واقعی، اون حرمت واقعی برش منجز نیست. فیلم محرمات، فیلم محرمات متعلق به کی زدید؟ تغریر، یعنی انداختن یه نفس بخون جاهل به حکم یا جاهل به موضوع رو بندازی در محرمات. مثلو، این مثله میتونید بخونید، مثلو میتونید بخونید، مثلم میتونید بخونید، مفعول بس برای فعل معذوف. مثل، مثل بدل است برای الاخبار، مثلو خبر است برای مبتدا معذوف. حالا روایت رو میشماریم دانه دانه. مثلو ما دل على ان من افتا بغیر علم لهقهو وزرو من عمل به فتیاهو اعراب بذارید. این روایت اول. مثل ما یعنی اخبار، اخباری که دلالت می کند بر این که کسی که فتوا بدهد بدون علم لهقهو ملحق می شود به این من افتا وزر، بالای وزر بنویسید گناه، ملحق می شود به این کس. چی ملحق می شودش؟ گناه کسی که عمل کرده است به فتوای این کس. ضمیر فتیاه رو به کی زدید؟ من افتا. یه ذره چشما رو می دید به من؟ یه ذره چشما رو می دید به من؟ اینجا مرحوم شهیدی تحقیقات جذابی داره، فردا یادم بیارید آدرس بهتون بدم. نگاه بکنید، این آقا یه فتوا میده چون معلوماتش کمه، اون آقا میره عمل میکنه، اون آقا اگر عمل کرد گناه اون آقا برگردنه این آقاست. همه گرفتید؟ حالا یه سوال، آخه اگر اون آقا عمل کرد، مرحوم شهیدی میگه اگر اون آقا عمل کرد به فتوای این آقا، این که گناه نداره که شما بگی گناه او برگردن اینه. مقلد بیچاره کجا گناه داره؟ اصلا از اول عمرش تا آخر عمرش همش محرمات رو انجام بده، اشتباه عمل بکنه، گناه نداره که. چرا روایت میگه وزر من عمله به فتیاهو؟ یعنی گناه عامل به فتوا میاد برگردن مفتی. اشکال رو گرفتید؟ اصلا اون که گناه نداره که. مرحوم شهیدی میگه مراد از گناه اینه، یعنی اگر این آقا عالم بود و این عمل را مرتکب می شد گناه داشت، درسته؟ الان که عالم نیست گناه، اون وقتی که اگر عالم بود و می خورد دوچار می شد اون گناه میاد رو گردن این. فهمیدی چی شد؟ این دقیقا مطابق و ظاهر روایته. موقعی که میگن گناه این آقا میاد رو گردن این آقا، یعنی اگر این آقا عالم بود و مرتکب این عمل می شد این کارش گناه بود، الان که جاهله گناه در حالت عالم بودم یا رو گردن این. فهمیدید قشنگ چی شد؟ این تمام. کسی حق نداره کلمه وزر رو به دو معنی بگیره ها. مرحوم شهیدی میگه استعمال از درویش از یک معناست، درست نیست. البته این عقیده مشهور ما که میگه استعمال از درویش از یک معنا جایزه. یه نکته جذابی که فردا آدرس بهتون میدم. فان اثبات الوزر، توضیح میدیم، این دنباله روایت نیست دیگه، روایت تمام شد. فإن إثبات الوزر للمباشر، إثبات کردن گناه برای مباشر، مباشر یعنی کی؟ عامل، عامل مقلد. إثبات گناه برای مباشر از چه جهته؟ برای مفتی از چه جهته؟ میگه إثبات کردن وزر برای مباشر، مباشر یعنی کی؟ عامل مقلد. اثبات وزر برای مباشر از جهت انجام دادن، بگو، قبیح واقعی، نه قبیح فعلی. چرا نه قبیح فعلی؟ چون قبح این عمل منجز نشده بر این آقا، چون این مقلد تقصیر نداره، بیچاره جاهله، فکر میکنه که این آقا مجتهد است و مفتی است، متوجه است؟ لذا میگه الواقعی، نمیگه الفعلی. فإن بازن که میگه اثبات الوزن المباشر، اثبات الوزن المباشر یعنی وزری که میتونه ترجمه کنید اگه عالم بود این وزر را داشت، منظور اینه. اثبات کردن وزر برای مباشر از جهت انجام دادن قبیح واقعی است، این مال مباشر. و حمله علی المفتی، و حمل وزر بر مفتی، میگه مفتی هم وزر داره، کجا گفتی؟ گفتی لحقه. و حمل کردن وزر بر مفتی من حیث تسبیب و تقریر، ایواب در و تقریر تفسیره، بنویسید اینا را، از جهت تسبیب است. اگه گفتی تسبیب یعنی چی؟
سبب
شدن. چون آقای مفتی سبب شده که اون بیفته توی قبی و حرام واقعی.
شرایط نداره.
چی؟
شما مشتری که تقریب کنی شرایط خاصی داره.
خب بله، انسان گاهی در شرایط هم دچار مشکل میشه.
شرایط انجام نده باشی تقریب
خب میدونه یا آقا معلوماتی ندارد. این مثل بعضی افرادی هستن که این فتوای عجیب و غریب میدن. و حمله علی المفتی من حیث تسبیب و تقریر، باب در و تقریر چی شد؟
تفسیر.
تسبیب یعنی چی؟ سبب شدن. مفتی چرا وزر میاد رو گردنش؟ چون سبب شده که اون آقا بیفته تو حرام چی؟ واقعی. این یک روایت، نگید خارج درس نبود، این همش منظم هست. دو، و مثل قول تون سریع پیش میرم، و مثل قوله علیه السلام، و مثل قول امام علیه السلام، ما من امام صلا بقوم، نیست امامی که نماز، منظور از امام امام جماعت، نیست امامی که نماز بخواند به یک قومی. یه امامی را تصور بکنه، امام جماعت داره برای یه عده نماز میخوانه. فیکون فی صلاتهم تقصیرون، پس بوده باشد در نماز این قوم، بگو تقصیر. هیچ امامی نیست که یه تقصیر تو نماز معمومش باشد، هیچ امامی نیست الا اینکه اون تقصیر برگردن امام میاد. حالا میگن این تقصیره باید یه حاشیه بزنیم، الا کان علیه اوزارهم، نیست امامی مگر این که میباشد علیه بر اون امام اوزار اون قوم. فهمیدی چی شد؟ یه حاشیه خوشمزه بالای تقصیرون بنویسید، یه حاشیه خوشمزه بالای تقصیرون بنویسید، همه بنویسید. عبارت آقای خویی از خیلی مهمه، بنویسید تقصیرون، تقصیرون نشأ، نشأ تقصیرون نشأ من تقصیر الامام، منظور اینه. آدرسش فردا ازم بخواید. چی شد بالاخره؟ مأمومین تو نمازشون یه تقصیره که این تقصیر ناشی شده از تقصیر امام. تمام اوزار یعنی گناه مأمومین میاد برگردن کی؟ امام. مراد از گناه براتون گفتم یعنی چی؟ اینه که گناه ندارن بدبختا. گناه یعنی اگر عالم بودند، اگر عالم بودن نماز رو اینجوری میخوندن نمازشون تقصیر داشت، اون گناه میاد رو گردنش. نمیدونه حل شد یا نشد، فردا آدرس ازم بخواد. و فی روایت اخرى و در روایت دیگری آمده، فیکون فی صلاتی و صلاتهم تقصیرون الا کان اسم ذالک علیه. هر نمازی که تو نماز امام و تو نماز مأموم تقصیری باشه، تو نماز هر دو تقصیره، که تقصیری که تو نماز مأموم ناشی میشه از تقصیر در نماز امام، اینجا گناهش گردن کی است؟ امام. نترس. و فی روایت اخرى و در روایت دیگر آمده، فیکون فی صلاتیهی، می باشد در صلات دنباله روایت ها، یعنی ما من امام که صلا به قوم، فیکون در صلات امام و در صلات اون قوم تقصیری، ایجور امامی نیست الا این که می باشد اسم ذالک، ذالک تقصیر، می باشد گناه اون تقصیر علیه بر امام. مثال براتون زدم، امام جنوب معموم هم بنده خدا دوچار مشکل نیستن دیگه. امام قشن نماز جماعت میخوان، الله اکبر غلیظ میگه، گناه تمام معمون برگردن امام. و فی روایت اخرى، آدرس بهتون میدن، تمامی روایت ها رو ببینید، فردا آدرس ازم بخواید. و فی روایت اخرى، و در روایت دیگر آمده، لا یزمنو، ارا بذارید، لا یزمنو الامام صلاتهم، ضامن نمی شود امام صلات قوم را، یعنی صلات قوم برگردنش نمیاد، الا ان یصلی بهن جنوبن، مگر اینکه نماز بخواند امام بهن بر این قوم در حال جنابت. امام جنابت داره و در حال خودش هم میدونه، اگه ندانه اشکالی نداره ها، امام جنابت داره، خودش هم میدونه جنابت داره، میسه نماز میخونه.
اشتباه
اشتباهی چی؟
مثلا اشتباه تو لفظا اشتباه بخونه
دیگه بعد از جنابتش یا کلن؟
نه کلن
نباید نمازش غلط بخونه، اشکال داره.
هست
حسر اضافی هست، مگه یادتون نیست هست دو قسم، حقیقی اضافی، حقیقی دو نوع، موصوف بر صفت، صفت بر موصوف، اضافی سنو افراد قل تعین، هر کدوم دو نوع، موصوف بر صفت، صفت بر موصوف، مجموعا میشه هشت قسم. اضافی هست این بابا. لا یزمن الامام صلاتهم الا ان یصلی بهم جنبا. و مثل روایت ابی بصیرن، این اشکال داره، و مثل روایت ابو بصیر المتزمنته، این روایت در بر دارد، گفتم شما یه گوسفندی رو بگیرید غذای نجس بهش بدی، آب نجس بهش بدی، روایت میگه کراهت داره، موقعی که به گوسفند کراهت داره بگو به آدم مسلمان حرامه. آقای خوی میگه کی گفته حرامه؟ نهایتا اگر میخوای از اولویت استفاده کنی که کراهت شدید میشه، بر او کراهت داره، به چه حق میگی بر مسلمان حرامه؟ چه اولویت اینجا هست؟ اولویت نهایتا اولویت زنیه است، اولویت زنیه حجت نیست. فردا آدرس ازم بخواید. بله اولویته، اولویت غیر از قیاسه. فردا آدرس من بازم میشه کراهت شدید، باز میشه اشد، نمیشه حرام، خیلی سخته. و مثل فردا آدرس ازم بخواید، و مثل روایت ابو بصیر که این روایت در بر دارد، چی رو در بر دارد؟ لام تقویته، لکراهته، در بر دارد کراهت ان تسقا، اعراب بذارید، ان تسقا البهیمتو، این که نوشانیده شود بهیمه، بهیمه چهار پا، او توت امه، اعراب بذارید، اطعام بشود به بهیمه، چی بهش بنوشانیم یا اطعامش بکنیم؟ ما لا یحل للمسلم اکله او شربه، ما چیزی که حلال نیست برای مسلمان اکل اون چیز یا شرب اون چیز. چجوری این روایت دلیله؟ درست نیستا. فان فی کراهت ذلک، ذلک رو بزنید آقا جان، اسقاء و اطعام ما لا یحل، این زمان رو برگردونید، مشارونه ده اسم اشاره رو برگردونید، در کراهت ذالک، ذالک اسقا بگو و اطعام مالا یهل، در مکرو بودن این در بهائم اشعارن، عبارت قشنگه اشعار، یعنی در حد زور نرسیده و حجت نیست، اشاره است به حرمتی، حرمتی رو بزن به ذالک، حرام می باشد اون ذالک نسبت به مکلف. و یعیده و یعیده، آقا جان میخواد دو را بگه ها، دلیل رو میخواد بگه، سر این که میگه یعیده چون غلطه. چرا غلطه؟ کی گفته در شک در مشتبه احتیاط مطلوبه؟ احتیاط حسنه، متوجه هستی؟ مدعای ما اینه که انداختن مسلمان در حرام واقعی حرامه، از این دلیل در نمیاد حرامه، از این دلیل در میاد که بهتر نندازی، ای که حرامه بندازی. فردا آدرس ازم بخواید، فرقی نداره طبق نظر صحابی کفایی، شما مثلا همین جوره، صحابی کفایی مبنایی داره، شما محصول غیر محصول بنداز دور، ملاک در احتیاط و برات، شما محصول غیر محصول رو حرف شیخه که باطله، ملاک یه چیز دیگه است. و یعید، شما طرف میزنی 11 نظری اومد جلوی چشم من، و یعیدوهو، ضمیر یعیدوهو، حرمت القاء مسلم در حرام واقعی، و یعیدوهو و تأیید میکند هو حرمت القاء مسلم در حرام واقعی. قشنگ صغرا کبرا نتیجه سری بخونم، ان اکل الحرام و شربه من القبیح، این صغرا خوردن حرام و شرب حرام بگو قبیح است، ولو فی حق الجاهل، ولو در حق جاهل. یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی نمیدونی خوردن این حرامه، نمیدونی نوشیدن این حرامه، بخوری بازم قبیحه. خیلی دلیل غلطه ها. و لذا رو بنویسید، به خاطر قبیح بودن، و لذا به خاطر قبیح بودن در حق جاهل، کامل بنویس، به خاطر قبیح بودن در حق جاهل، یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع شک، می باشد احتیاط کردن فیه اکل و شرب، می باشد احتیاط کردن در این اکل و شرب مطلوب. شیخ انصاری تو ذهن مبارکش این بوده که مطلوب یعنی واجب، متوجه هستی؟ چون میخواد دلیل بیاره بر این که انداختن مسلمان در حرام واقعی حرامه، لذا باید مطلوب رو بگیره چی؟ واجب. و حالا که مطلوب یعنی واجب نیست، مطلوب یعنی طلب شده، اهم از واجب و مستحب. احتیاط در شبه محصور غیر محصور واجب نیست، حسنه. متوجه چی دارم میگم؟ شبه محصور طبق مبنای شیخ البته واجب احتیاطا، ولی مبنای درست اینه که محصور بودن و نبودن باعث برایت و احتیاط نیست، سر جای خودش انشالله. ولذا یکون الاحتیاط در این اکل و شرب مطلوب است، یعنی طلب شده اشاره است، مع شک، در صورت شک. شما شک در این خمر است یا آب، احتیاط حسن. از لوکان برای علم، علم تو اگر برای علم دخالتی بود در قبه اکل و شرب، منتظرم شما بگید، شما که نمیگید، اگر برای علم دخالتی بود در قبه لم یحسن الاحتیاط، احتیاط حسن نبود. میفهمید چرا؟ روش فکر کنه دیگه، فرصت نداریم. و هینه ازن، هینه ازن رو بزنید، در این هنگام که اکل و شرب حرام، در این هنگام که اکل و شرب حرام قبیح واقعی هست، کبرا را میخواد بگه، فیکونو دادن نجس به این جاهلی که ذکر شد بالا، حضرت طالبی نجس را بیدی به جاهل مسکون، میشه اغراءن بل قبی و هو قبیحون اقلن، هو روزن به اغراء، و این اغراء به قبی قبی هست اقلن. بل و صلی الله علیه محمد. با دقت مطالعه و مباحثه آدرسه رو فردا یادم بیاری. همین که من خواستم سوال بپرسم.